بسم الله الرحمن الرحیم. ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار. روزگاری است که دل چهره مقصود ندید، ساقیا اون قدح آینه کردار بیار. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی معرفت. خب همطور که استحضار دارید از جلسه پیش، پیرامون اندیشه خواجه نصیر طوسی از محضر استاد استفاده میکنیم، حول محور کتاب بسیار وزین و عالمانه فیلسوف گفتگو نوشته حضرت استاد. مقدمات عرض شد در اون جلسه، میخواییم آرام آرام وارد قواعد گفتگوی خواجه نصیر بشیم حضرت استاد. در یک گفتگو خب یکی گوینده هست معمولا، یکی هم شنونده است، یکی هم اون مطلبی است که بین اون دوتا گفته میشه، مورد گفتگو هست. میخوام مستاقا راجع به فخر رازی، شرحی که بر اشارات نوشته و حضرت خواجه نصیر در مقام پاسخه، خب اینجا ایشون باید بگوید، مخاطبش هم امام فخر رازی هست. خب موردهاییست که اشکالاتیست که ایشون بر شرح اشارات وارد کرده است. وقتی آدم اینو میخونه احساس میکنه کنهو امام فخر رازی در مقابلش نشسته. حالا این سوال مطرح میشه که استاد آیا گفتگو که میگیم باید دو تا زبان مقابل هم باشن، یا دو تا اندیشه مقابل هم باشن، یا مثلا دو ساحت حسی میتونن مقابل هم باشن، یا نه دو مقطع تاریخی میتونن مقابل هم باشن؟ اگه این فرض درسته، ما پس گستره گفتگو رو باید خیلی توسعه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار عالمانه سوالی رو مطرح کردید، خیلی قشنگ. همینطوری که فرمودیم که ماهیت گفتگو، قبلا هم توی یکی از این برنامه ها عرض کردیم که ماهیت گفتگو سخن به طور کلی از سه تا عنصر تشکیل میشه، یکی گوینده، یکی شنونده، یکی موضوعی که بین گوینده و شنونده مطرح میشه، ابژه یعنی واقعیت. و این واقعیتی که بین گوینده و شنونده است که حالا راجع به هر چیزی، و از اینجا میشه بگی که علم همیشه التفات به چیزی است، سخن همیشه درباره چیزی است. سخن گفته میشه دنگو درباره چیزی، شنونده هم درباره چیزی میشنود، سخنگو هم درباره چیزی میگوید، اون درباره اون همون چیزی که این وسط، اون واقعیت. و این واقعیت مادامی که گوینده و شنونده نباشه به ظهور نمیرسه. یعنی گویندگی و شنوندگی دو افق هستند یا دو دریچه هستند که واقعیت باز میشه برای اینا. یعنی اگه گفتگو نشه واقعیت برملا نمیشه. کشف واقعیت در گفتگوست. در جلسه قبل هم عرض کردم که گفتگو گاهی ممکنه بین شخص و غیر باشه و گاهی بین خودش و خودش. باز هم خود آدم هم با خودش گفتگو میکنه. خب اگر این تعریف رو بپذیریم و این سه عنصر رو در گفتگو در نظر بگیریم، خیلی چیزا معلوم میشه. همین که شما اشاره کردید، گفتگو لزوما این نیست که شخصی مقابل من، الان من شما داریم گفتگو میکنیم روبرو نشست. گفتگو چون خصلت اندیشه است، سخن بیان اندیشه است، سخن به ما هو سخن بیان اندیشه است. سخن اگر در از اندیشه چیزی نگو، اندیشه درونش نباشه سخن نی، سخنی که محتوای اندیشه ای نداشته باشه و خالی از اندیشه باشه اون صوته، اون وراجی، اون سخنی. سخن وقتی سخن است که محتوا داشته باشه، یعنی بیان یه اندیشه باشه، ولی در یه سخن اندیشه نیست، اون یه صوتی بیش نیست و یه وراجیه. با صدای حیوان فرق نمیکنه. حتی صدای حیوان باز حکایت از یه معنی داره، ولی صدای سخن انسان وقتی اندیشه توش نباشه در واقع یه صوتی بیش نیست، هیچ چی نیست. خب اگر سخن حاکی از معنی است که خود این رابطه لفظ و معنی هم بحث گسترده است که حالا ما واردش نمیخوام بشیم. سخن همیشه حاکی از یک معنی است و شنونده همیشه از مجرای سخن خود به یه معنی رو دریافت کنه. مرز مکان زمان برداشته میشه دیگه، لزومن این نیست که، چون اندیشه در قید زمان و مکان نیست. درسته اندیشه در خلال تاریخ به ظهور میرسه، به ظهور میگم، من میگم به وجود میاد، من میگم اندیشه در خلال زمان و مکان در تاریخ به ظهور میرسه، نگفتم به وجود میاد، فرق است بین دوتا. اما اندیشه از اون جهت که اندیشه است، نه در قید زمان نه در قید مکان، هم از زمان فرا میره هم از مکان فرا میره. اکنون اگر گفتگو ارتباط دو اندیشه است، شنونده و گوینده، به قول قدمای ما یک کلمه به کار بردن که زیباترین کلمه است، امروز یه قدر کهنه شده این کلمه. پیرمرد سابق در محل ما میگفتن با هم اختلاط میکنیم. شما شنیده اختلاط کردن؟
آره.
اختلاط که میدونی یعنی چه؟ اختلاط از خلطه، باب افتعال از باب خلط، یخلط و اختلاط. اختلاط این خلط کردن، خلط کردن قاطی کردن، یعنی اندیشه هامونو با هم قاطی میکنیم. اون میگه من میشنوم، من میگم اون میشنوه، گفتگوس، یعنی اون میگه این میشنوه، اینم میگه اون میشنوه، این خلطه. بهترین کلمه است اختلاط. خب حالا البته واژه عربی است، ولی حالا الان معمولا به کارش نمیبرن. قدما خوب فهمیده بودن که در صحبت چه اتفاق میفته، حداقل این به کار بردن این واژه نشون میداد که قدما میفهمیدن که در سخن گفتن چه اتفاقی داره میفته، دارن اختلاط میکنن، اندیشه هاشون رو با هم گره میزنن. خب اگر سخن گفتن گره زدن دو اندیشه است، حالا انسان یا با غیر، یا اندیشه خودش با اندیشه خودش که ممکنه گره بزنه، و اندیشه نه در قید زمان است نه در قید مکان، میتونه از مکان فرا بره و میتونه از زمان فرا بره، بنابراین گفتگو لازم نیست که حضورا روبرو نشسته باشن، چه بسا از ورای تاریخ. من الان میتونم با فردوسی گفتگو کنم، من میتونم الان با سقراط گفتگو کنم چون خودش محل گفتگو بود، من میتونم با هومر، سوفوکل گفتگو کنم، این از نظر زمانی. از نظر مکانی من میتونم کسی در اقصا بلاد عالمه، اون در دورترین نقطه هست، الان که دیگه روابطم خیلی نزدیکه، ولی من که اینترنت کار نمیکنه، ولی با اینترنت، با موبایل، با هر چی میتونم گفتگو کنم. پس فاصله مکانی و فاصله زمانی نمیتونه در ماهیت گفتگو دخالت داشته باشه، یعنی گفتگو فرا زمان و فرا مکانه. پس ما میتونیم به گذشتگان به راحتی گفتگو کنیم، میتونیم به علمای گذشته، حکمای گذشته به راحتی گفتگو کنیم. حالا سخنانشون که در دست، با کتابشون گفتگو میکنیم، با کتاب دارم گفتگو میکنم، یعنی چه؟ یعنی با اون گوینده. حالا باز اینم یه بحث اینجا که من با کتاب گفتگو کنم با شخص گوینده، این موارد این بحث نمیشیم، چون امروز مرگ مؤلف هم مطرحه. میگن شما با کتاب، وقتی من گلستان سعدی میخونم دیگه با گلستان حرف زدم، به یه معنی هم با خود سعدی، به یه معنی با سعدی ما گفتگو میکردیم در این جلساتی که داشتیم. حالا امروز هم میگن مرگ مؤلف، وارد این بحث نمیشیم، میگن در آینده که این مرگ مؤلف یعنی چی. هرمنوتیک جدید میگه که ما با متن گفتگو میکنیم، ولی متن بالاخره از یک جایی اومده، یه گوینده‌ای داشته. بر صورت میخوام ماهیت سخن عرض کنم که شما پرسیدین. پس گفتگو شرطش حضور مکانی نیست، حضور زمانی نیست. ما میتونیم از ورای تاریخ با گذشتگان صحبت بکنیم و از راههای دور گفتگو داشته باشیم. این ماهیت گفتگو و ارتباط دو اندیشه است با هم. خب و در این گفتگو اون حد وسط که گفتیم، گفتن درباره چیز، اون واقعیت منکشف میشه. هرچه بیشتر این گفتگو صمیمانه و همدلانه باشه.
استاد یه سوال اینجا.
بله،
شما ساحت سخن گسترده گرفتی، میتونیم بگیم که خب پس اولین گفتگو بین خدا و انسان صورت گرفته در عالم الست. الست تو برب بکن قالو بلا.
بله.
یعنی بالاتر از این ما نمیتونیم سابقه برای ساحت سخن.
چه سوال خوبی کردی باز. بله، چه حاشیه خوبی، خیلی حرف خوبی زدی.
یا فرض وجود هم با گفتگو آغاز میشه.
خیلی حرف خوبی زدی، خیلی حرف خوبی زدی. یعنی اولین گفتگو رو اولین گوینده خداست.
احسن.
اگه در هستی بخوایم اولین گوینده رو بشناسیم، کیه؟
خدا.
قبل از خدا کی صحبت کرده؟
هیچ.
معنی نداره. اولین سخنگو خداست. خب بسیار خوب. نخستین شنونده کیه؟
انسان. الستو برب
بگو. نترس و بگو، هیچ بدون تردید بگو، نخستین شنونده انسانه. آیا ملائکه زودتر شنیدن یا انسان زودتر شنید؟ اینجا میخوام یه مسئله تر شما چون ترک کردی من این مسئله تر میکنم.
انسان
نخستین شنونده انسان بود؟
انسان بود بله.
بله که انسان بود. بودم اون روز من از طایفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و
نه
از تاک نشان، من به بغداد ازل لاف ان الحق میزدم، پیش از اون که گیرودار و نکته منصور بود. اولین سخن رو جبرئیل شنید، خود حضرت ختم مرتبت.
حضرت ختم مرتبت
بله، اولین سخن خداوند به گوش انسان رسید. عهد الست عهد ازل است. ازل یعنی چی؟ قبل از ازل چی هست؟ ازل یه تاریخ نی، ازل ازله، یعنی قبل از ازل نداریم. در ازل سخن خدا رو کی شنید؟
حضرت ختم
انسان کامل، یعنی حضرت ختم مرتبت. و حضرت موسی اینا هم کلیمن، کلیمه حضرت موسی، کلیمه سخن خدا رو شنیده. حضرت عیسی کلمه خداست اصلا، اصلا کلمت من اسمه المسیح، حضرت مسیح کلمات کلمه خداست. همه انبیا کلمه خدا، و حضرت مسیح کلمه است، حضرت موسی کلیمه، این کلمه است. و حضرت ختم مرتبت اولین سخن را شنیده، حبیب الله و کلیم الله. اول کلمه بود و کلمه خدا بود. حالا برو بالاتر، کلمه خیلی. و ائمه ما علیهم السلام، حدیث از معصومه، نحن الکلمات الله تامات. معصوم میفرمایند ما کلمه تام به خداوندیم.
کلمت الله یل اولیا،
کلمت الله یل اولیا. بله وقت شماست. بله، پس اصلا آغاز فجر هستی
احسن.
با سخن فجر طلوع هستی، سپیده دم هستی، با چی آغاز میشه؟ با سخن، با کلمه سخن میگه. اول کلمه بود و کلمه خدا بود. بله که درسته، سخن خیلی، مقام سخن خیلی مهمه. و به همین جهت من یه نکته اینجا عرض کنم، هر یک از انبیا یه معجزه داشتن. حضرت موسی علیه السلام عصاش اژدها میشد، حضرت عیسی معجزه مرده برس رو زنده شفا میداد، مرده رو زنده میکرد و امثال ذلک. معجزه اصیل حضرت ختم مرتبت چیه؟
کلمه از قرآن،
قرآن کریم. کلمه، کلمت الله، کلمه. معجزه حضرت ختم مرتبت کلام خداست. و چه معجزه از این بالاتر؟ ببین، مرده زنده کردن در یه زمانی بود، تمام شد. حالا ممکنه یه ولی هم کار بود، یا مثلا شفا دادن برس، یا اساس اژدها شد، تمام شد در یه قطعه از زمان و مکان، در یه لحظه شد. این کلام مال کیه؟ کلام حضرت ختم مرتبه، کلام جاودان. چه زمانی داره؟ چه مکانی داره؟ مافوق زمان، مافوق مکان. بله، برگردیم به سخن. ساحت سخن خیلی وسیعه. حالا اون کتاب منم اسمش فلسفه و ساحت سخنه.
بله،
فلسفه چون سخنه، ساحتش واقعه. اصلا فلسفه از سخن، همه چیز از سخن میاد، همه چیز از سخن میاد. فلسفه و ساحت سخن خیلی گسترده است. خب حالا شما فرمودید که وقتی ساحت سخن گسترده کردیم، بله، اولین سخنگو خداونده و نخستین شنونده انسانه. و انسانم اولین سخنی که میگه سخنش الهیه، چون از خدا شنیده.
عقل رو عقل رو مخاطب قرار میده. آره.
عقلش عقل انسانیه دیگه. عقل در انسان ظهور پیدا میکنه. عقل کامل، در عقل کامل، عقل کل، همون صادر اول کیه؟ بس روایات میگه از ختم مرتبته.
بله.
اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله العقل. خب عقل کل ظهورش در کجاست؟ در سخن انسان کامل. ظهور عقل کل در سخنه. خب این مقام کلامی که گوینده و شنونده هست، و این با این گویندگی و شنوندگی و این تخاطب، یا به قول قدما اختلاط، اینجا سخن اون حقیقت هستی ظهور پیدا میکنه. اگر سخن نبود هستی ظهور پیدا نمیکرد. اولین سخن رو خدا گفته، اولین سخن رو، نخستین سخن رو انسان شنیده. و این سخن انسانی که سخن ولی خدا و انسان کامل است به گوش عالم رسیده. باز انسان و علم آدم الاسماء کلها، همون سخنه. خدا سخن بهش یاد داد، الاسماء همون سخنه. این معنای سخن و گفتگوست. پس بنابراین همه چیز در گفتگوست. ما گفتگو رو باید خیلی جدی بگیریم، اما این گفتگو و شرایط داره. بنابراین شما از مرز و زمان و مکان راحت میتونی فرا بری، خیالت راحت باشه، میتونی با گذشته تاریخ صحبت بکنی، میتونی با اخصانقات عالم هر چه دورتر حرف بزنی، و میتونی هم در حضور حرف بزنی، و حتی میتونی در خلوت خودت با خودت حرف بزنی. اصلا یه ما غیر گفتگو نداره، اصلا عالم گفتگوست. ببین حالا یه وقت گفتگو بین انسان است و انسان و انسان خودش، اصلا تعامل موجودات با هم یه نوع گفتگوست آقای لاریجانی. جذب و انجذاب، فعل و انفعال در کل این عالم برقراره. موجودات با هم گفتگو میکنن، موجودات با هم حرف با زبان خودشون، جمادات با جمادات با زبان جمادی، نباتات با نباتات با زبان نباتی، حیوانات با حیوانات با زبان حیوانی. همون صوتی که هر حیوان داره، بغبغور کبوتر یه معنی داره بر اون کبوتر. وقتی کبوتر بغبغور میکنه اون کبوتر یه چیزی از این میفهمه و لحن صوت کبوتر به گوش اون کبوتر معنی داره، یعنی میره سراغ همونی که نیاز داره، همون ادا میکنه. بعد اوی سگ، صدای شغال، اینا معنی داره بر اون شغال. ما میتونیم معنیشو بفهمیم البته، ولی اونو خودشون بهتر میفهمن. یعنی در واقع یه نوع گفتگوی جمادی داریم، یه نوع گفتگوی نباتی داریم، یه نوع گفتگوی حیوانی داریم، یه نوع گفتگوی انسانی. اما درجه عالی گفتگو کجاست؟
انسان با خودش.
گفتگوی انسانیه؟ بله.
انسان تو با خودش سخن نگه میتونه با دیگران سخن
نه، نه، نه 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 اصلا سخن با گفتگو آغاز میشه. تا انسان از خودش پرس ببین، تا انسان هم گفتگو هم با پرسشه. ببین یه وقت گفتم در همین برنامه که یکی از حکما میگه پرسش تقوای کلامه، هر چیزی تقوا داره، کل شیء تقوا، هر چیزی تقوا داره. اندیشه تقوا، اندیشه اگه بخواد متقی باشه تقواش چیه؟
پرسش کردن.
پرسش کردن، آن پرسش درست، نه پرسش با قصد و غرض و با هزار گرفتاری، پرسشی که از روی کنجکاوی باشه، بخواد بفهمه، پرسش که واقعا واقعا استفهام باشه، استفهام طلب فهم، یعنی بخواد بفهمه. بنابراین
سخن پرسش که از اندیشه است، پاسخ هم که از اندیشه،
از اندیشه است، هر دوی منشأ
داره. برمیگردی.
بله، پاسخ از همون جایی میآید
که سوال میشه،
که پرسش از اونجا میآید. پرسش از کجا میآید؟
همون جایی
از که از عقله، پاسخ هم از عقله. اینا مرجعشون یکیه. منتش در این آمد و رفت تا میاد پرسش بیاد و دوره پاسخش از همونجا بیاد، در این آمد و رفت جهان معنی پیدا میکنه.
یکی از دلایلی که زمان و مکان برداشته میشه،
برداشته میشه. بنابراین ما راحت میتونیم الان سخن بگیم، الان که دیگه خیلی محسوس شده. سابقا هم که این وسایل ارتباطی نبود این معنی ممکن بود، اما الان که ما به نحو محسوس ارتباطات رو داریم میبینیم که چقدر ارتباط، اصلا جهان ارتباطه، جهان جهان ارتباطات همیشه بوده، ما امروز بهتر لمسش میکنیم. الان میگه امروز جهان ارتباطاته، کل هستی ارتباط بوده، ولی امروز ما بیشتر اینو لمس میکنیم چون وسایل ارتباط جمعی داریم، مس میدیا داریم، به اصطلاح رسانه ها و انواع مختلف رسانه که شما دارین، از موبایل گرفته همه تا اینترنت تا کامپیوتر، اینا رسانه است. پس بنابراین گفتگو هست و عالم عالم گفتگو است. اما در همه این گفتگوها که عرض کردم، جمادی و نباتی و حیوانی داریم، نه گفتگوست، عالم عالم گفتگوست، عالم عالم سخنه، خود عالم سخنه، سخن انسان با انسان و سخن خدا با انسان که در واقع سخن انسان با انسان هم هست، یک عمق و جرفای دیگری داره. همه چیز در این سخن گفتن است. و اگر انسان با انسان سخن نمی گفت و اگر خدا با انسان سخن نگفته بود، چی ظاهر می شد؟ و هنوز ما باید آداب سخن گفتن یاد بگیریم، با همدیگر سخن بگوییم. ما با همدیگر باید سخن بگیم آقای لاریجانی، با جهان باید سخن بگیم، با هم نوع خودمون باید سخن بگیم و آداب سخن رو رعایت کنیم و در سخن گفتن و رعایت آداب سخن که خواجه داره به ما یاد میده، خواجه طوسی، و سقراط به ما یاد داده. سقراط هم خوب سخن، سقراط کارش سخن گفتن بود، او حتی ننوشت، او فقط سخن گفت، یک کلمه ننوشت، سخن گفت. حالا این یه بحثی است که چرا ننوشت، در یه فرصت دیگه من صحبت میکنم. با سخن گفتن حقایق آشکار میشه، یعنی عالم ظهور پیدا میکنه به نحو درست. اما خدا اینا کرده اگر آداب سخن گفتن رعایت نشه. حالا آدابش چیه؟ یه آداب ظاهری داره، یه آداب واقعی و باطنی. شرط اولش انصافه، نبودن تعصبه، سود پرستی نباید درش باشه، کلا سر گذاشتن، فریب دادن، اینا آفات سخنه. وقتی من بخوام کسی فریب بدم، سخنم آفت زاست. وقتی بخوام کلا سر کسی بذارم، سخنم دیگه سخن نیست، شیطنته. سخن هست اما سخن از زبان شیطانه، سخن از زبان رحمان. من وقتی قصد کلا سر گذاشتن دارم، فریب دادن، سخن میگم، اونم ممکنه بشنوه، ولی این تو سخن از زبان شیطانه، این سخن شیطانیه. آداب سخن صداقت راستی است، پاکی است، عدم تعصب، اصرار بی جا نداشتن در امور قبیله‌ای، قومی، نژادی، اینا رو باید کنار گذاشت. نژاد پرستانه، قبیله پرستانه، سود پرستانه نبود و با صفای دل و آرامش اندیشه سخن گفت. حقایق میاد بر آشکار میشه.
خب پس نتیجه میگیریم که اساس عالم بر سخنه. اصلا همون تعبیر زیبای حضرت عالی که فجر آفرینش
با سخنه،
با سخنه. فجر دین با سخنه، وحی
سخنه، وحی سخنه.
عبادت ما
با سخنه،
با سخنه. نیایشی که داریم با خدا، ارتباط ما با هم با سخنه. حالا میخوام یه سوال مهمی مطرح بکنم، اجازه هم یه میان برنامه بریم. خب استاد، همونطور که نتیجه گرفتیم همه چیز عالم بر اساس سخنه و انسان هم حضرت علی فرمودی اندیشه درش هست پنهان که او هم سخن میگه و انسان باید او رو کشف کنه. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن. بشنوید این صاحب آواز کیست، اون که گوید از زبانم راست کیست. حالا سوال اینه که با توجه به که الان عصر ارتباطاته، حضرت علی فرمودید باید با هم زیاد گفتگو کنیم، همه چی ابزار ارتباطات و گفتگو فراهمه، ولی آدم ها با هم گفتگو نمی کنن. ریشهش اینجا نیست که انسان تا با خودش سر گفتگو را آغاز نکنه نمیتونه با دیگران گفتگو کنه؟ آیا انسان امروزی با خودش قهر نیست؟ که ما میبینیم از بیان خواجه نصیر که مثل فخر رازی رو میاد در کنارش مینشاند، کنهو نشسته داره با او سخن میگوید. ما نشستیم در کناره هم، اما فرسنگ ها دوریم.
دقیقا بهترین سوال رو مطرح کردی. بله، انسان وقتی با خودش قهر شد، حالا انسان چرا با خودش قهره؟ با عقلش قهر میکنه. یعنی سود پرستی، زمان زدگی، روزمرگی، غرق شهوات بودن، همه چیز راحت و آسان به دست آوردن، موجب میشه انسان با تعقلش قهر کنه. من در سخنم عرض کردم شرط اول گفتگو صداقت. صداقت با کی؟ بارها هم تو این برنامه این جمله رو عرض کردم و همیشه میگویم در کلاس ها هم، که انسان در مرحله اول با خودش آدم باید انسان با خودش آدم باید صادق باشه. کسی که با خودش صادق نیست، والله با هیچ کس صادق نیست. محال است که انسان با خودش صادق نباشه و با دیگران صادق باشه. این دروغ بیش نیست.
احسن.
شرط اول صادق بودن با غیر، با دیگران، اینه که با خودت صادق باش. شرط اول گفتگو اینه که با خودت صادق باش. با خود صادق بودن یعنی چی؟ یعنی با عقلت کنار بیام و بفهم که این حرف که میزنی از روی شهوت، سود پرستی، فریب دادن، کلاه سر گذاشتنه. وقتی فهمیدی که این سخن که میگی برای کشف حقیقت است، نه برای کلاه سر گذاشتن، نه برای فریب دادن، نه برای کسب سود، اینو باید بفهمی که من این سخن رو میگم برای کشف یه حقیقت. اون طرف هم اگه همین حالو داشت، این سخن خیلی حقیقی و واقعی است. اگه اون برای کشف حقیقت میشنود یا میگوید و شما برای کشف حقیقت میشنید و میگویید، این سخن خیلی حقیقیه و خیلی حقایق ظاهر میشه. اما اگه اون میگوید برای فریب دادن شما، شما میگویید برای فریب دادن او یا برای سودهای روزمره که در نظر دارید، اصلا این سخن دیگه نیست، این شیطنته، اصلا این سخن در واقع نیست. پس شرط اول گفتگو صداقت اشخاص با خودشونه، یعنی آدم با خودش صادق باشه، اونم با خودش صادق باشه.
آیش هم بخونم؟
آیش هم بفرمایید.
خدا میفرماید که و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم.
قدم صدق،
چه زیباست.
سخن گفتن
یه موجه بده به ایمان آورندگانی که با قدم صدق.
قدم صدق، قدم صدق چیه؟ قدم اندیشه است.
قدم
صدق در اندیشه است یا در این پا؟
در اندیشه است.
صدق مال کجاست؟ اصلا قضای صادقه تطابق اندیشه با خارجه دیگه. وقتی اندیشه شما با خارج میگی صادق، صدق مال اندیشه است. قدم صدقی که این آیه کریمه میفرماید، قدم صدق یعنی قدم اندیشه. شما در اندیشت صادق باش.
مقعد صدق
مقعد اند ملیکن. اند ملیک کجاست؟ بدن یا اندیشه است؟
اندیشه
است. اصلا صدق در اندیشه است. صدق صفت اندیشه است. این دو تا آیه که شما قرائت فرمودی، قدم اندیشه. پس شما در اندیشه باید صادق باشی، با خودت صادق باشی، با طرفت که بخوای صحبت کنی. اگر با خودت صادق بودی، قهرم با طرفم صادق هستی. آدم اگه با خودش صادق بود، با عالم صادقه. اگه به خودی صادق نمون با جهان قهره، دروغ میگه، دروغگوه. کسی که با خودش صادق نیست دروغگوترین فرد عالمه. خب اگر انسان به خودی صادق و سخنی صادقانه است، و شرایط سخن وقتی رعایت و تمطور کردن حقایق آشکار میشه. علت این که همه امروز گفتگو هست و حقیقت ظاهر نمیشه و حقیقت آشکار نمیشه، برای اینکه اشخاص به خودشون صادق نیستن. خودشون به خودشون صادق نیستن، وقتی به خودشون به اونم دروغ میگه، اونم این دروغ میگه. خب از یه خروار دروغ گفتن چی در میاد؟ یه خروار دروغ یه خروار یه سال بشین حرف دروغ بزن، خب یه خروار دروغ در میاد. دروغ که چیزی رو کشف نمیکنه. پس شرایط گفتگو خیلی سنگینه و شرط اولش صدقه و رشد اندیشه، و هرچی آدم با خودی صادق باشه اندیشهش رشد پیدا میکنه و هرچی اندیشه رشد پیدا کنه این سخن گفتنها حقایق رو بیشتر آشکار میکنه. و سرانجام در کلمه آخر از کنم که حقایق بدون گفتگو هرگز کشف نخواهد شد. کشف حقایق در گره گفتگوست. این حقایق چه حقایق اجتماعی باشه، چه حقایق فیزیکی باشه، حقایق کونی باشه، یا حقایق اعتباری اجتماعی، فرق نمی‌کنه، یا حقایق سیاسی حتی. حقایق عالم، تکوین عالم، حتی کون عالم، جماد و نبات و حیوان عالم، اصلا فیزیک عالم، تو برسی به روحانیت عالم، تو برسی مسائل اجتماعی اعتباری سیاسی، اینو با صدق برملا میشه. و اگر انسان‌ها رعایت بکنن این صدق رو و گفتگوی با از خواجه یاد بگیرن گفتگو رو. ببین خواجه با همه آدم ها صحبت کرده، خواجه نصیر این کتاب همینه داره میگه، با دشمنان اسلام صحبت کرده، با مسلمان ها صحبت کرده، با شیعه صحبت کرده، با سنی صحبت کرده، با حکیم صحبت کرده، با متکلم، با ریاضیدان، با منجم صحبت کرده. چقدر رعایت کرده شرایط سخن و زیبا. یک ذره شما تعصب در سخنان خواجه نمیبینی. شما از من پرسید که چرا شیفته خواجه ای؟ من ناخودآگاه شیفتم وقتی منم یه همچین انسانی با این صداقت در یه چنین قرنی که بدترین زمان گذشته بوده، زمان و یکی از بدترین ادوار تاریخی ما بوده بعد از حمله مغول، این مرد با این صداقت وارد گفتگو با جهانیان شده و آثارشو به جا گذاشته. امروز ما حالا متاسفانه یه قد مورد غفلت واقع شده و این از بی‌توجهی ماست، و الان ما نباید به خواجه در این ادوار گذشته تاریخی بی‌توجه بودیم، الان باید بیشتر توجه کنیم به خواجه نصیر. به هر صورت چنون که شما فرمودین، گفتگو در قید زمان و مکان نیست، ما میتونیم در هر لحظه و در هر کجا و در هر زمان با مخاطب خودمون که همدل ماست، دو تا همدل با هم گفتگو کنند، و این گفتگوی دو همدل چه اسراری که آشکار نمیکنه، چه حقایقی که کشف نمیشه در این گفتگوهای دوستانه و صمیمانه، و چه صحنه زیبا. شما میدونید که زیباترین صحنه زندگی آدم گفتگوی صمیمانه است با یک همدل. من فکر نمی کنم زیباتر از این صحنه چیزی باشه که دو همدل با هم صادقانه و صمیمانه سخن بگن. چه منظری از این بهتر شما در زندگی میتونه تصور کنید؟
هیچ.
خیلی زیباست
همدل باشن،
همدل باشن و گفتگو کنن صمیمانه، سخن صادقانه به هم دیگه بگن. چقدر زیبایی داره.
ای بسا هندوی و ترک هم زبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان.
چون بیگانگان همدلن،
از زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی خوشتر
است. شرط اول سخن همدلی.
استاد یه سال باز زیبایی پیش میاد، اینی که این گفتگو حلقه ارتباط و اتصال نسل ها و اعصار با یک دیگره. یعنی آدم نگاه میکنه میبینه خواجه نصیر با این ابتکارش چقدر تاریخ اندیشه را، این جریان فلسفی فکری رو مثل حلقه های یک تسبیح با هم متصل کرده است. اگر این رشته نبود اصلا همه چی به هم میپاشید،
بسسته بود همه چیز، پاشیده بود از هم. ببین وقتی کسی صادقانه صحبت که همطور کرد که هم سقراط 2500 سال پیش حرف زده ولی صادقانه سخن گفت، گفت ارز کردم ننوشته و هم سخن گفت، از روی صدق و حکمت سخن گفت. امروز از ورای تاریخ بعد از 2000 سال ما امروز کلام روح‌افزا و جانفزای او رو در یک کلمه میشنویم که گفت بشر خودت را بشناس، که چقدر این عمیقه و همدلانه است. سقراط 2000 سال پیش سخن گفت. من خواجه نصیر رو در جهان اسلام سقراط جهان اسلام میدانم.
آفرین.
به من نگو اغراق میگی. من اغراق نمیگم، خواجه نصیر سقراط جهان اسلام است.
تو در وچه گفتگو،
در وچه گفتگو، در وچه
گفتگو،
چون اهل گفتگوست. نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو اسم این کتاب، واقعا فیلسوف گفتگو. سقراط جهان اسلام خواجه نصیر طوسی است. سقراط هم سقراط جهان خودشه و اینا از ورای تاریخ فرمایشون به گوش ما میرسه. ما الان همدلی داریم با سخن سقراط، وقتی میبینیم همدل میشیم و استفاده میکنیم. اگر کسی همدلانه آثار خواجه رو بخونه به درستی، ببینه چقدر همدلی داره و چقدر این مرد بزرگ با مخاطبان خودش همدل بوده و چقدر زیبا صحبت کرده. و ما امروز باید آداب سخن گفتن رو بیاموزیم. نه تنها جهان باید آداب سخن گفتن رو بیاموزه، کل جهان. ای کاش گوش جهانیان به آداب سخن گفتن آشنا میشد و با همدیگر به درستی سخن میگفتند، اثری از آثار جنگ پیدا نمیشد، اثری از آثار استعمار و استبداد و استثمار و اینا پیدا نمیشد اگر به درستی با هم سخن میگفتند. ولی چه کنم که آداب سخن گفتن در بین جامعه به درستی رعایت نمیشه.
البته استاد سقراط با افراد گفتگو میکرد، معتقد بود که هر فردی حامل یک معنیه که باید من به عنوان زایمان، به عنوان قابله او رو زایمان بود.
درست.
ولی خواجه نصیر تنها با فرد گفتگو نمیکنه، با حکومت گفتگو میکنه.
آره. آره.
با جریان اجتماعی سیاسی گفتگو میکنه. در واقع میشه گفت این پرچمدار نهضت گفتگو در جهانه.
واقعا.
تنها اسلام هم نه، واقعا. ما شرایط گفتگو، من هر چی فکر کردم خیلی کتاب ها رو، لحظه باید شرایط روحی، روانی، اجتماعی، امنیتی، حیثیتی، همه چی فراهم باشه. ولی ما میبینیم برای مرد هیچ چی فراهم نبود. ولی همون عنصر صداقتی که فرمودی واقعا خلعت گفتگوشه.
آه.
با این اومد میدان. آه. و به چه جاهایی رسید؟
آقای لاریجانی، همطور که فرمودین سقراط با افراد تو کوچه خیابون آتن راه میرفت، بیشتر هم با جوان ها صحبت میکرد. بله. یا با هر کسی که به طورش میخورد گفتگو میکرد. و از ورای تاریخ ما این کلمات دوراربار برای ما مونده. شما درسته فرمودید که خواجه یه قدر بیشتر اجتماعی تر صحبت میکرد. ما امروز اگر زندگی خواجه سر مشق ما بود، ما امروز با این رسانه ها که داریم، میدونید رسانه امروز وحشتناکه. این رسانه ها که نبوده، نه در زمان سقراط و نه در زمان خواجه نصیر. رسانه در اختیار شما هست، اما صادقانه با این رسانه صحبت کن با زبان حکمت. بالاخره بشر هرچه منحرف باشه یک روحیه الهی درش هست. هر بشری از فطرت الهی برخورداره. انسان به حسب فطرت، انسان به حسب فطرت الهیه، اگرچه منحرف شده باشه. اگر انسان سخن صادقانه از روی دل بگه و حکیمانه، این فطرت آدمیان رو بیدار میکنه.
آسان.
با این رسانه هایی که در اختیار ماست، ما باید بلد باشیم سخن گفتن رو. اگه سخن خوب بگیم، حالا ممکنه چهار تا منحرف سوء استفاده کنه یا گوش ندن، ولی فطرت آدمی بیدار میشه با سخن ما. و اگر کسی هم از روی صادقانه سخن بگه، اونم در فطرت ما اثر میگذاره.
حافظ هم چه زیبا میگه، بره. از صدای سخن عشق
ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. واقعا هم بهتر از سخن صدای عشق نمیشه.
حکمت صادقانه میشه عشق دیگه.
عشق یعنی همون محبت، همون صدقی که من عرض میکنم. سخن عاشقانه سخن صادقانه، یعنی سخنی که شیله پیله نداره، یعنی قصد فریب دادن نداری.
عاشق مردم باشی.
بله. عاشق حقیقت باشی. وقتی عاشق حقیقت هستی، عاشق مردم هم هستی. عشق به حقیقت. اگر عاشق به حقیقت، عاشق حقیقت بودی، این سخن عاشقانه است، این سخن صادقانه است و سخنی و چیزی زیباتر از این در گنبد دوار نیست. به درستی خواجه فرمودند. این بزرگان ما به چه نکاتی توجه داشتند؟ همین سخن حافظ درباره خواجه صادقه.
بله. سخن عاشقانه اینی که فراگیر بشه، گوش همه برسه.
ببین بود، اصلا سخن بود داره.
شهد محبت رو به جانها بنشون.
سخن وقتی از اون صدق و حکمت باشه، آخه صدق با توأم با حکمت، گاهی ممکنه صدق باشه حکمت نباشه. حکیم صادق و صادق حکیم وقتی صادقانه داره حرف میزنه، این معطر میکنه جهان رو، این شامه اشخاص رو معطر میکنه. مگر یعنی کسی زکام باشه، سرما خورده باشه، مریض باشه. بله، معطر میکنه.
یکی هم شجاعت و غیرت خواجه هست. خواجه یک تعهدی رو در برابر مردم احساس میکنه، دینش احساس میکنه زمانش احساس میکنه، خدا احساس میکنه که اینو با هیچ معامله نمیکنه. تهمت ها را به جان میخره، انتقاد ها را به جان میخره، اعتراضات تهمت بیدینی بهش زدن، معامله با قارتگرانی مثل هولاکو زدن، چه خیلی تو داره. ولی امروز هر چی زمان پیش میره شفافتر میشه اون جریان، ما میبینیم که واقعا بهترین تصمیم رو گرفته
بود. بله واقعا اینکه عاشق حقیقت بود.
این خیلی، این شجاعتش هم خیلی.
آخه وقتی آدم عاشق حقیقت باشه شجاع هم هست،
در بگیر و ببند و به اینا میگه.
شجاعت نیست که، اگر کسی به حقیقت عشق نورزد شجاع نی. اون شجاعتش کله خرابیه. کسی که به حقیقت عشق نورزد شجاعتش به چه دردی میخوره؟ اصلا شجاعته یه کله خرابی؟ خیلی اینجا اشتباه میشه. حاجه عشق به حقیقت عشق میورزید و در راه حقیقت صداقت نشون میداد. سقراط هم همینطور بود. سقراط هم نترسید. سقراط میترسید؟
نه
اصلا نترسید. جام شکران راحت نوشید بدون یک ذره ترس. صادق بود، اون عاشق حقیقت بود، به حقیقت عشق میورزید. عرض کردم در هر حال سقراط جهان ما و فرهنگ ما به نظر من خواجه نصیر طوسی است. اونم خب حالا حکیم خودش بود دیگه. هر کجا یه سقراط پیدا میشه در جهان ما، خواجه نصیر سقراط ماست.
خب سقراط خانه کوچولویی داشت، بهش گفتن تو سقراطی، حکیمی، خیلی بزرگترش کن، بالاخره در شأن تو باشه. این چیزی که امروز این روزا خیلی متداوله. گفت، خندید به این پیشنهاد دوستانش، گفت ای دوستان، این خردگیری ها خطاست، کاشکی این خانه ناچیز من پر توانستی شد از یاران راست. ای کاش همین خانه کوچیک من از یاران صادق و راستگو پر می شد، همین خانه کوچولو. امروز ما می بینیم بعد از خواجه نصیر واقعا کسانی که در حد یاران او بدرخشن و ندای او را برسانن، مثلا خب جز این کتاب من ندیدم و آثار ایشون واقعا مخفول واقع شد.
بله، مورد غفلت واقعا متاسفانه.
شما در تحقیق این کتاب به این نتیجه نرسیدید؟
چرا؟ چرا؟ به درستی آثار خواجه خوب خونده نمیشه متاسفانه. بعد و همینطور که فرمودین آقای رایجانی، این صدق و شجاع، ولی وقتی آدم صادق باشه و عاشق حقیقت باشه شجاع هم هست. یه وقت من چندی پیش از یک کسی که الیف نمبرم، یه خانم یه حرفی زد در یکی از این رسانه ها. من دو سه ماه دارم روی حرف این فکر میکنم، حالا به دلیل نمیخوام اسمش رو ببرم. یکی از دست پرسید که قدرت چنین است و چنین، آخه معروفه میگن قدرت فساد میاره. اون در اومد گفت نه، قدرت فساد نمیاره، ترس فساد میاره. اون قدرتمندانی که فساد میکنن از ترس از دست دادن، میترسن که قدرتشون از دست بدن فاسد میشه. منشه فساد ترسه، قدرت منشه فساد نیست. این دیگران اشتباه میکنن. قدرت خدا، قدرت مطلقه. خدا فساد هست؟
خیلی.
چه قدرتی هست؟ قدرت خداوند بالتر هست.
هیچ قدرتی.
حالا فساد هست در قدرت، فساد نمیاره. ترس از دست دادن قدرت فساد میاره. اصلا منشه فساد ترسه. چون آدم میترسه خیلی کارهای بد رو میکنه. بسیاری آدمایی که مرتکب کارهای بد میشن چون میترسن. از ترسه. حالا چرا آدم میترسه؟ برای اینکه عشق به حقیقت نداره. اگه آدم عاشق حقیقت باشه نمیترسه. و تعصب از خودش دور کنه نمیترسه. اینا یه مسائل خیلی مهمی است که ما بهش کمتر توجه میکنیم. این حرف، این از یه خانومی من این حرف شنیدم در یه رسانه، برای من خیلی آموزنده بود این حرف، که قدرت منشأ فساد نیست. حالا یه کتابی هم نوشته فیلسوف انگلیسی برتان راسل که The Power، یعنی قدرت فساد میاره. من این حرفی که دم حرف این خانوم خلاف اینه. خود قدرت من حیث هو و قدرت فساد نمیاره، ترس از دست دادن قدرت فساد میاره. اصلا ترس منشأ فساد. و آدم میترسه، آدم ترسوس. خب چرا آدم ترسوس؟ برای اینکه عاشق حقیقت نیست.
حالا سوال اینه که معیار خوبی دادی، اونا که در جستجوی حقیقت نیستن اصلا قدرت حساب میشن؟
نه،
مثلا هولاکو یا چنگیز اینا رو ما قدرتمند میدونیم؟
اصلا قدرتشون تمام شد، رفت به زبالدان تاریخ، رفت.
قدرت خواجه نصیر،
قدرت خواجه است،
اندیشش
آفرینده
میدرخشه،
خود سقراط مونده.
نگاه به قدرت هم باید، تئوری های قدرت زیاد
این همه بودن، کجا رفتن؟ چیا باقی مونده؟
یا مثلا ثروت زیاد داشتن، این نشانه توانمندیه؟
نه ابدا.
واقعا این معیارها رو ما گم کردیم
مثلا. همین گم کردیم. بله گم کردیم متأسفانه.
بله خوب. خیلی بحث زیبایی شد استاد. ما یه سال از قسمت آغازین گفتگوی خواجه نصیر با امام فخر رازی رو مطرح کردیم و به اینجا رسیدیم. انشاءالله امیدواریم 15-16 موردی که من استخراج کردم از همین کتاب و آثار ایشان که انشاءالله بتونیم اینا رو بیان کنیم و واقعا کاربرد داره امروز برای ما. من حس میکنم که ما به احیای شخصیتی مثل خواجه نصیر واقعا محتاجیم. و این سرسبد جریان فلسفه، حالا فیلسوفا بمانند، واقعا سرسبد احیای فکر فلسفی ماست و این مشعل و چراغ رو همیشه ایشون فروزان نگه داشته است. خدا توفیق بده که ما بتونیم حق این بزرگوار رو ادا بکنیم. بله. خوش است خلوت اگر یار یار من باشد، نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد. من اون نگین سلیمان به هیچ نستانم، که گاه گاه برو دست اهریمن باشد. این عزیز نگینی است که دست هیچ اهریمنی قرار نگرفته. واقعا تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.